منطقه مورد توجه هست و انشالله که به گوش دیگر همشهری های شما هم خوش آمده باشه. حالا میخواییم بیایم ببینیم که در نسل حاضر، نسلی که بعد از پدرهای شهیدشون و بعد از شهدای جنگ تحمیلی هستند، چه مسئولیت هایی دارن، چه کارهایی رو باید انجام بدن و شما خودتون به عنوان فرزند شهید چه کردید که ادامه راه پدر رو داشته باشید؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما فکر میکنم که به بهترین و اولین موضوعی که بایستی در واقع بهش توجه داشت شناخت درسته. شناخت درست خیلی کمک میکنه به آینده بهتر. ما اگر به درستی گذشتمون رو بشناسیم، سختی ها و مشقت هایی که در واقع گذشتگان ما داشتند و جانفشانی هایی که انجام شد و در واقع انقلابی که به پیروزی رسید که واقعا بی همتاست در دنیا، من مطالعاتی داشتم در این حوزه، انقلاب های زیادی رو مطالعه کردم، از انقلاب فرانسه، انقلاب شوروی، انقلاب هند، اینها رو من مطالعه کردم. واقعا جنس انقلاب ما در واقع یک جنس خاصیه، یک کم نظیره، حتی بی همتاست. و اینکه ما بتونیم این رو به درستی در واقع بشناسیم. چگونه میشه شناخت؟ خب نسل امروز ما که اون زمان نبودن، یا اگر بودن مثل من مثلا سن کمی داشتن.
بله.
این است که در واقع با بیان خاطرات، با بیان درست خاطرات، با بیان تجربه های دیگران به درستی در واقع میشه این رو مرتب تکرار کرد و این شناخت رو ایجاد کرد. بعد از اینکه این شناخت درست به وجود بیاد و ما بدونیم که که بودیم و چه بودیم و چه هستیم الان و به کجا خواهیم رسید و باید برسیم، بعد از این ما میاییم در واقع راجب موضوعات مختلف در بحث‌های فرهنگ، اقتصاد، بحث‌های مختلف میتونیم حضور فعال داشته باشیم و مشکلات خودمون رو حل کنیم. شما ببینید ما در 41 سال گذشته حتی یک وجب از خاک کشورمون رو به بیگانه ندادیم، ایستادگی کردیم. من یک نکته ای رو بگم سرکار خانم آل عباس، سفری داشتم در آفریقا، در کشور کنیا رفته بودم تحقیق کنم، بررسی کنم موضوع فقر رو در اونجا. یک شهری هست در واقع در حاشیه شهر نایروبی، یک منطقه هست به نام کبیرا که فقیرترین آدم های دنیا در اونجا زندگی میکنن. خیلی جالبه، حتی ما توریسم فقر داریم، میان برای دیدن فقر. من رفتم در اون محله و تحقیق کردم در یک خانه سالمندان در اونجا، من دیدم عکس امام رو گذاشتن، عکس رهبری رو گذاشتن، خیلی برام جالب بود. در اون ور دنیا، در آفریقا، در و سوال کردم، دیدم واقعا انقلاب ما رو میشناسن، واقعا میدونن نظام ما رو.
جالبه.
خیلی برام ارزش داشت که من حالا اینا رو فیلم گرفتم، تصویر گرفتم و آوردم در دانشگاه به بچه‌ها اعلام نشون دادم.
کار تحقیقی.
بله، کار تحقیقی که ببینید مثلا ما واقعا فراتر از مرزها اقدام شده، عمل شده. ما این داشته های خودمون رو قدرش رو نمیدونیم بعضی اوقات، که اگر اینها گفته بشه، اگر اینها اعلام بشه، این شناخت ایجاد بشه، قطعا ما میتونیم با یک پشتوانه بهتری کارهای مهمتر رو انجام بدیم. واقعیتش اینه که انقلاب ما در واقع در اون دوره‌ای که ایجاد شد، شما نگاه کنید، یک در واقع الگوی خاصی برای این جریان نبود، در واقع یک پدیده جدید بود که متکی بر ایمان و معرفت اسلامی به وجود اومد. با قیام‌های دیگه خیلی تفاوت داشت، ما نمیتونیم در واقع قیام‌های دیگه رو در واقع بیاریم الگو ببینید.
بله،
در این حوزه
بله، در دنیا شکل
گرفت، اندیشه بزرگ، یک تفکر خیلی خیلی عظیمی که امام داشتن، شما در گفته ها، در منش، در رفتار ایشون نگاه کنید، همراه با یک ایمان و یک اعتقاد قلبی در واقع که وجود داشت، اینها همه سرمشق شد برای یک ایجاد یک انقلاب اسلامی، در واقع ایجاد یک نظام.
بله بله.
و این خیلی ارزشمنده که هدایت الهی هم درش ایجاد شد، چون در واقع نقطه اتکالش توکل به ربوبیت و
ارادیت. آقای دکتر صفاهان، شما تخصص خودتون چه هست؟
من در دو رشته فعالیت کردم. در یک رشته برنامه‌ریزی شهری خوندم و رشته دومم اقتصاد هست. رشته دوم اقتصاد رو به لحاظ در واقع ضرورتی که جامعه من اقتضا میکرد در واقع وارد شدم.
امروز روز مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید هست. در تقویم انقلاب این روز به این شکل نامگذاری شده. میخوایم از دانش شما بهره‌مند بشیم، بدونم که به عنوان یک فرزند شهید و کسی که در علم اقتصاد هم پیشرفت هایی داشته، شما برای امروز ایران در این شرایط اقتصادی، در این شرایط تحریم، چه برنامه ریزی هایی کردید؟ به نتایجی رسیدید در برنامه ریزی هایی که داشتید؟
بله، ببینید، یکی از آموزه های بزرگ امام به نظر من همین بحث ما میتوانیم بود. ببینید، سخت ترین شرایط رو مدیریت کردن، در سخت در این شرایط، با مدیریت های جهادی، با مدیریت هایی که فارغ از قدرت طلبی و انحصار طلبی و ثروت طلبی و اینها بود. شما نگاه کنید در وصیت نامه شهدا که الان هست موجوده، اکثرا توجه به اعتقادات و معنویات و اراده و توکل و اینهاست. شما موضوعات مادی رو نمیبینید، اینکه بیاد موضوعات مادی رو مطرح کنه از داشته های ثروت. خب این خیلی نکته مهمیه، این یک پشتوانه بسیار بسیار بزرگه که واقعا ما میتوانیم. ما در 41 سال گذشته به قله های زیادی دست پیدا کردیم که حالا اگر فرصت بشه من بله. تیتروار فقط عرض بکنم در حوزه های مختلف، در حوزه علمی، در حوزه دانش، در حوزه های در واقع زیر ساختی، موضوعات مختلف. ولی یک نکته همیشه در نظام ما در 41 سال گذشته یه مقدار کمتر مورد توجه قرار گرفت و اون هم بحث اقتصاد بود. درسته موضوع اقتصاد در تئوری انقلاب اسلامی اصل نیست و در واقع یک وسیله‌ای هست برای رسیدن به هدف‌های بزرگ، ولی ما به دلیل اینکه موضوع نفت به عنوان یک در واقع اقتصاد تک محصولی در کشور ما به وجود اومد در گذشته، یه مقداری ما رو باعث شد که غافل بشیم از جریان اقتصاد، از جریان تولید، مولد کردن، از اینا غافل شدیم. که ما شما شعارهای سالهای گذشته رو نگاه کنید، از سوی مقام معظم رهبری عنوان میشه، تأکید ویژه و فراوان دارن بر بحث تولید، در رونق اقتصادی، در بحث عدم اسراف، درست مصرف کردن و موضوعات مختلف. اینها نشانه هایی که واقعا عزم ما باید جزم بشه برای اینکه بتونیم یک اقتصاد قوی متکی به خودمون. ببینید، ما کشور ما از نظر طبیعی کشور بسیار بسیار ویژه است، کم نظیره در دنیا، از نظر منابع انسانی به همین ترتیب. خب ما در هر شهرمون چهار فصل رو داریم، خیلی جالبه ها، شما نگاه کنید. از نظرش ما حدود در واقع یک، حالا من آمار اینجا دارم که ببینید، آمار سنی ما بین 15 تا 45 سال بالای 35 میلیون نفر ما جمعیتمون هست.
به شاخص خیلی جالبی درباره کشور اشاره کردید. ایران جز معدود کشورهایی که بهتره بگم در هر روز میشه چهار فصل رو در نقاط مختلفش تجربه کرد.
بله بله، شما جمعیت تحصیل کرده ما بیش از 14 میلیون نفر، ما جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی داریم. این روز شما نگاه کنید در شاخصهای مختلف کشورهای مختلف نگاه کنید، ما بیش از 600 میلیون نفر در اطرافمون در 15 تا کشور در واقع حضور دارن، یک بازار بسیار بسیار خوب و ارزشمند. شما نظر جغرافیایی نگاه کنید، جایگاه کشور ما در غرب آسیا رو نگاه کنید، یک جایگاه بسیار ویژه و منحصر به فرده. خب ولی ما چرا استفاده نکردیم و چرا کمتر توجه کردیم؟ اینها سوالاتی که در واقع ممکنه پیش بیاد و چگونه میشه در واقع با چه راهکاری ما بتونیم در واقع این رو حل کنیم. مهمترین موضوع اینجا الان مدیریت جهادیه. مدیریت جهادی همراه با جوانگرایی، همراه با اجازه دادن به افرادی که در واقع تحصیلات دارن، میتونن تخصص بیان دارن، تخصص دارن، نوآوری ایجاد کنن، اینها باید بیان در عرصه قرار بگیرن و با توکل و با این شعارهای اصیل انقلاب. من شعارهای انقلاب رو داشتم نگاه میکردم، باور کنید این شعارها مختص به یک زمان و مقطع خاص و کوتاه نیست، این برای کل دورانه. وقتی از آزادی، استقلال، عزت، سربلندی اینها صحبت میشه، این مربوط به کل دوران میتونه باشه، که امیدوار هستیم بالاخره این فضا ایجاد بشه در کشور. البته هست، ولی خب میتونه بیشتر در واقع به وجود
توجه بیشتری بشه،
توجه بیشتری بشه به جوانای کار آمده. ما شما نگاه کنید در عرصه‌های مختلف علمی پژوهشی، واقعا در بحث‌های دانش بنیان، در موضوعات هسته‌ای، در همه عرصه‌ها اینها سرآمد هستند، میتونن کمک کنن، به شرطی که بهشون اجازه داده بشه، فضا براشون ایجاد بشه، که رهبر معظم هم بارهای در صحبتاشون، من صحبتهای ایشون رو مرتب مرور میکنم، گوش میدم، ببینید غیر ممکنه در یک صحبتی ایشون اشاره به موضوع جوانان نکنه، اشاره به موضوع آینده سازان نکنه، اشاره به بحث در واقع مدیریت جهادی نکنه. خب این نشون میده که یک اصل و اهمیت داره دیگه، این موضوع مهمه که
بله،
بهشون
بله.
اشاره میشه.
متشکرم از توضیحاتی که دادی. در بخش دیگری این گفتگو ادامه خواهد داشت. صحبت‌های آقای کاشانی پور رو خواهیم شنید درباره نقش مردم کرمان در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران.
ابتدا جا داره که بنده شهادت سردار بزرگ، قهرمان بین المللی مقاومت، سپهبد و شهید سردار سلیمانی رو مجدداً عرض تسلیت و وجود چنین شخصیتی رو تبریک بگم. مردم کرمان نقش بسیار برجسته‌ای رو در دوران انقلاب داشتن. مجاهدت‌های مردم استان کرمان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی رو میشه یک نقطه عطفی در مبارزه با رژیم ستمشاهی برشمرد. کرمان می‌بینیم ثبت شده مثلا با مسجد کرمان که در واقع با به آتش کشیدنش توسط رژیم ستمشاهی و مزدورانش در 24 مهر ماه 1357 این واقعه ثبت میشه و کرمان یه جایگاه ویژه رو پیدا میکنه. کرمان هم وقتی با نظرات حضرت امام آشنا شده بودن لبیک به امام گفته بودن. وقتی که مأمورین رژیم شاه به مدرسه فیضیه حمله کردن و طلاب رو شهید و مجروح کردن، علمای کرمان نامه به حضرت امام مینویسن و حضرت امام هم در پاسخ به نامه اونها دلائل مخالفت رو با رژیم پهلوی مطرح میکنند و دعوت میکنند از مردم روحانیون کرمان برای اتحاد و دفاع از اسلام. به هر صورت اون چی که گزارش ها نشون میده در زمان رژیم طاغوت اساسا خیلی حساسیت رو کرمان بوده از طرف رژیم، که حتی عزاداری های ماه محرمشون رو مثلا سال 1342 به شدت کنترل میکردن، سعی میکردن که مردم کرمان وارد این عرصه ها نشن. ولی وقتی که امید کشور، اون نسیم پیروزی در کشور وزیده میشه و امیدوار میشن انقلابیون، مخصوصا بعد از ارتحال و درگذشت شهادتگونه آیت الله سید مصطفی خمینی که حضرت امام هم گفت از الطاف خفی الهی بود، اونجا میبینیم که اون جرقه انفجار در باروت نارضایتی مردم کشور در آبان ماه 1356 زده میشه، مردم کرمان هم همراه میشن. این موج انقلابی در اونجا هم شروع میشه و در قالب تظاهرات، تجمعات متعدد خودشو نشون میده. از کارهایی که مردم کرمان و روحانیت کرمان انجام میده، بعد از انتشار مقاله توهین‌آمیز ایران و استعمار سرخ و سیاه که به حضرت امام توهین شده بوده، خود علمای کرمان میان به خاطر اینکه مردم رو متوجه این جنایت و این حرکت زشت بکنن، اقامه نماز رو تحریم میکنن تا مردم رو بیدار بکنن. از دیگر اقداماتی که می شده برگزاری مجالس ترحیم برای شهدای کشور بوده، مثلا برای 19 دی که مردم تبریز آمدن و بعد مردم یزد برای 40 مردم تبریز آمدن. در واقع این مسیر ختمها اینها زمینه هایی رو فراهم می کرد که مردم می اومدن به صحنه و بیدارگری صورت می گرفت و حتی منجر به درگیری با مزدوران رژیم شاه هم می شد و شهدایی هم تقدیم می شد. در استان کرمان هم اولین مجلس ترحیم بعد از مرسوم آیت الله سید مصطفی خمینی مربوط به شهدای 19 دی قم هم بوده که در استان کرمان مردم ناراحتی خودشون رو از این موضوع در قالب انتشار اعلامیه ها و امثال اون ابراز میکنن و انجام میدن. این سیر رو اگر بخوایم سریع عبور بکنیم خوبه که یک نگاهی بکنیم به اون ماه های منتهی به پیروزی انقلاب. تقریبا میشه گفت از شهریور 57 شاهد تظاهرات روزانه در استان کرمان هستیم. در جریان این تظاهرات بارها رژیم به تظاهر کنندگان در معابر و مساجد حمله میکنه و در نتیجه تعداد زیادی از مردم مسلمان استان کرمان به خاک و خون کشیده میشن و به رغم خشونت رژیم حتی تشکیل دولت نظامی ازهاری مردم از آرمانهای خودشون عقب نمی نشینند و از انقلاب حمایت میکنند. خلاصه مردم کرمان به شدت در این ایام نقش خودشون رو ایفا میکنند و دیماه پرشوری رو دارن. در دوم دیما جامعه پزشکان راه پیمایی میکنن، در پنجم دیما فرهنگیان متحسن میشن، هفتم دیما بیش از 1000 نفر از کارکنان زباهن و زغالسنگ کرمان دست به اعتصاب میزنن، در هشتم دیما ما میبینیم در شهر باف در پی حمله چماقداران به خانه های فرهنگیان این شهر منزل 11 تا آموزگار با آتش کشیده میشه، در روز 15 دیما روحانیون و مردم مبارزان کرمان پس از راهپیمایی 10 کیلومتری در شهر به جمع تحسن کنندگان تو زباهن میپیوندن، در 22 دیما تعداد 100 نفر از کارشناسان آمریکایی که تو معدن مس سرچشمه بودن از ایران فرار میکنن، در 25 دیما کارکنان استانداری و فرمانداری کرمان میان همبستگیشون رو اعلام میکنن. خلاصه ما دیماه پرشور و انقلابی رو در کرمان داریم تا اینکه مردم ادامه میدن و به پیروزی انقلاب میرسیم.
نام فرزندان شهید هر شهر بر سر هر کوی و برزن افتخاری است برای اون شهر و مردمانش. فرزندان شهید کرمان، درود بر شهدای کرمان و سردار دلها شهید سردار قاسم سلیمانی. خب در خدمت جناب آقای دکتر عباس صفاخن هستیم. آقای دکتر، در دو بخش با هم صحبت کردیم و یکی دیگر از مطالب مهمی که این روزها دوست داریم با کمک به ویژه نسل امروز که مثل شما برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هم دارن و تحقیق کردن برای اینکه چطور ما میتونیم به پیشرفت و توسعه که عناصر اصلی گام دوم در فرمایشات مقام معظم رهبری بود صحبت بکنیم در این باره و نکات خوبی رو از زبان شما بشنویم.
من ببینید سرکار خانم آل عباس، ما محصول تلاش 40 ساله انقلاب الان پیش روی ماست. کشوری آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفت در علوم مختلف، تجربه های گرانبهایی که در واقع ما داریم که حالا بخشش گفته شد در و بخشش هم هنوز گفته نشده حتی. بله. مطمئن، امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و جهان، رکورددار در پیشرفت‌های علمی، رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانو، هوافضا و غیره، سرآمد در خدمات اجتماعی، موضوع ایثارگری، سرآمد در انگیزه‌هایی که بین جوانان هست و همچنین جمعیت جوان کارآمد، اینها محصولات و داشته‌های ما هست که حالا چطوری ما میتونیم در گام دوم انقلاب به سمت تمدن سازی بریم. آنچه که در سال گذشته، در بهمن ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد بیانیه مهم گام دوم انقلاب. شما نگاه کنید، بسیار بسیار راه را برای ما روشن کرد و خیلی خیلی دقیق عنوان کرد که ما در کجاها و چه کارهایی رو باید انجام بدیم که در این گام دوم بتونیم موفق باشیم. اولین بحثی که اینجا هست موضوع علمه، علم و پژوهش.
بله،
که به شدت در واقع تاکیدم میشه بر این موضوع، چرا که جامعه‌ای که عالم باشه، دانا باشه، اون جامعه تواناست و برای رسیدن به اون با توجه به این جمعیتی که ما داریم که عرض کردم در بخش اول صحبت ها. ببینید، ما در دانش و فناوری الان رتبه 16 رو داریم در بین 200 کشور. خب این خیلی رتبه خوبیه، ولی باید بهتر بشه. ما در حوزه های مختلف درسته از صفر شروع کردیم و به اینجا رسیدیم، ولی یه مقداری شاید عقب افتادگی دوران های طاغوت رو بایستی اینجا بیشتر جبران کنیم. شما در دوره پهلوی، در دوره قاجار مطالعه بفرمایید، نگاه کنید ببینید چه اتفاقاتی افتاد. یعنی این خلأ تاریخی رو ما بایستی در واقع با جهش پیش ببریم. یعنی حرف ما اینجا اینه که در موضوع علم و دانش باید جهشی عمل کرد و این یک نکته بسیار مهمه. نکته دیگه ای که اینجا هست در بحث گام دوم انقلاب موضوع معنویت و اخلاقه، که در واقع در این بیانیه مهم هم بهش اشاره شده. ببینید ارزش‌های جامعه ما چیه؟ اخلاص، ایثار، توکل، ایمان، خودباوری، اینها ارزش‌های جامعه ماست. من در تحقیقاتی که انجام دادم دیدم که بلا فاصله وقتی موضوعی ایجاد میشه، نیازی بر حضور مردم هست، اولین کسانی که حاضر میشن مردم هستن. در سیل، در زلزله، در موضوعات اجتماعی، کمک به دیگران، اینها در واقع در کشور ما وجود داره. این باید حفظ بشه، این باید گسترش پیدا بکنه، این اعتماد به نفس، این اخلاق و معنویت در واقع باید گسترش پیدا بکنه. ابزارهایی ما نیاز داریم برای این که بایستی ازشون استفاده کنیم. رسانه یک ابزار بسیار مهمه. این رسانه‌ای که الان ما داریم، حالا از صدا و سیما که رسالت اصلیش اینه، از رسانه‌های مجازی، فضاهای مجازی، اینها میشه در واقع برای این کار استفاده کرد. موضوع بعدی اقتصاد هست. در کنار علم و پژوهش و معنویت و اخلاق، بحث اقتصاده که یک نقطه بسیار بسیار کلیدیه. راه حل مشکلات ما در این دوره اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه. شما در بحث اقتصاد مقاومتی که تأکید بر درونزایی اقتصاد داره، تأکید بر مولد بودن و تأکید بر در واقع استفاده از همه ظرفیت‌های کشور رو داره، که جالبه ما تنها کشوری هستیم که میدونید که 1% جمعیت جهان رو داریم، ولی 7% از منابع جهان در اینجاست و استفاده ما هم در واقع خیلی ناچیز بوده در این حوزه. ما میتونیم در این حوزه فعالیت گسترده‌ای انجام بدیم که الان زمانش هست و اگر بگذره واقعا یک خطای نابخشودنیه برای نسل ما. رهایی کشور از بحث اقتصاد تک محصولی، رهایی کشور از دولتی بودن اقتصاد و اعتماد به مردم، اعتماد به جوانها، اینها میتونه موضوع اقتصاد مقاومتی رو در واقع داشته باشه. بحث بعدی عدالت هست. همه راجع به عدالت صحبت میکنن، همه انقلابها، همه نظامها، همه و مبارزه با فساد، که واقعا اگر این اتفاق نیفته و این عدالت ساری و جاری نشه، یک مثل یک زلزله ویرانگر میمونه و در واقع میتونه ضربه بزنه به مشروعیت نظام و انقلاب ما. که در واقع البته خدا رو شکر آمار نشون میده میزان در واقع خطاهای ما به مراتب کمتر هست در تا سایر کشورها و جاهای مختلف که مورد بررسی قرار داده شده. بحث ساده زیستیه، موضوع زهد، موضوع انقلابی بودن، اینها بحثاییه که میتونه در این حوزه به ما کمک بکنه که ما بتونیم بلا فاصله محرومیت زدایی کنیم. محرومیت الان دیگه نداشتن آب و برق و اینها نیست که به لطف خدا و انقلاب اسلامی ما الان پوشش آب و برقمون، تکمیل زیرساخت هامون خوبه. محرومیت بحث علم، دانش، آگاهی، شناخت، اینها موضوعاتی که بایستی حل و فصل بشه. موضوع بعدی که در واقع اینجا هست بحث حفظ استقلال و آزادیه در بیانیه گام دوم انقلاب که بهش اشاره شده، که ما بایستی منزلت خودمون رو حفظ کنیم. بحث در واقع داشتن استقلال و آزادی، مقابله با زورگویان، قدرت‌های سلطه‌گر. ببین اونها از ما فقط میخوان که تمکین کنیم. چرا داره میگه که آقا بیاید بشینیم مذاکره کنیم؟ میخواد تمکین کنیم فقط. و تمکین کردن همانا و خدشه وارد شدن و استقلال ما به آزادی ما هم همان. حفظ عزت ملی، نکته بعدی که در بیانیه گام دوم بهش اشاره شده، با حکمت و مصلحت. ببینید کلمات چقدر دقیقه: عزت، حکمت، مصلحت. یعنی در این حالی که شما عزت رو حفظ کنی، در این حالی که تدبیر به خرج بدی برای در واقع ورود در صحنه های بین المللی، در همون حال هم بایستی در واقع استقلال تو هم حفظ بکنی.
بله.
و گذشته هم بکنی. و موضوعی که در واقع در انتهای این بیانیه بهش اشاره شده، بحث سبک زندگیه، تغییر در سبک زندگی. خب میدونیم که همه دارن الان، رسانه‌های معاند، دشمنان ما دارن زائقه مردم ما رو دارن عوض میکنن، میخوان عوض کنن.
بله بله.
ولی نمیتونن. شما نگاه کنید در همین مراسم تشییع شهید سلیمانی، سردار دلها، من توفیق داشتم در هم اهواز بودم در و هم در تهران. اصلا با شکوه، فارغ از اینکه طرف با چه فکری، با چه عقیده‌ای، با چه اعتقاد، اومد پای کار ایستاد، تا آخر هم ایستاد، اشک ریخت. شما نمیدونید اون روز هویزه چه گذشت. روز 13 دیما که صبح شهادت ایشون رو اعلام کردن، دوست داشتم ببینم. اصلا انگار هویزه برگشت به سال 59، همون فضا. چی شد؟ چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ نشون میده که این اعتقاد درونیه.
بله، ظاهری نیست.
ظاهری نیست.
قلبی است.
بله.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر صفاهان. استفاده کردیم از کلام شما. درود بر روح پدر شهیدتون و انشاءالله که خداوند شما و فرزند نازنینتون رو هم کنار دیگر جوانان و تأثیرگذاران انقلاب اسلامی ایران حفظ بکنه و شاهد درخشش بیشتر نام ایران در تمام عرصه‌های بین المللی باشیم، با داشتن ایرانیانی چون شما که غیرتمند هستند نسبت به کشورشون.
خیلی ممنون هم از شما و همکاران عزیزتون و از مردم ایران هم تشکر میکنم که گوش دادن به این صحبتایی که
سلام به خانواده برسونید. متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
جوانای ایران به برکت انقلاب یاد گرفتن زیر بار ستم نرن، یاد گرفتن از حق و حقانیت دفاع کنن، یاد گرفتن کنار مردم مظلوم دنیا بایستن. جوانای ما به برکت انقلاب یاد گرفتن برای مبارزه با ظلم خستگی ناپذیر باشن. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه خانواده‌ای به نام ایران بودید. تا فردا، خدا نگهدار.